نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
ما نیکوترین قصه ها را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می کنیم و تو قطعا پیش از آن از بی خبران بودی. قصه های قرآن.
اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و ثنا بر حی ازلی و قیوم لم یزلی که کام آدمی را به شهد مناجاتش شیرین کرد و نور علم را در دلهای دوستانش تاباند تا در پرتو تمسک به قرآن و توسل به خاندان عصمت و طهارت معرفت بیاموزند. سلام به شما شنوندگان خوب و معارف جویان عزیز. از اینکه این هفته ما را با یکی دیگر از برنامه‌های قصه های قرآن از رادیو معارف همراهی می‌کنین خوشحالیم. دوستان، در برنامه قبل استاد دهشیری بخش ابتدایی داستان حضرت ابراهیم رو بیان کردند. این هفته نیز این داستان رو همراه با شما پیگیری می‌کنیم. طبق برخی نقل‌های تاریخی حضرت ابراهیم هنوز به دنیا نیامده بود که پدرش از دنیا رفت و آذر عمویش سرپرستی او را به عهده گرفت. لذا حضرت ابراهیم او را پدر خطاب می کرد. حضرت ابراهیم در زمان یکی از پادشاهان ظالم آن زمان پا به عرصه وجود گذاشت. این امپراتور ستمگر کسی نبود جز نمرود بت‌پرست. بر اساس مستندات تاریخی عموی حضرت ابراهیم نیز از طرفداران نمرود بود و چون از علم نجوم و ستاره شناسی اطلاعات زیادی داشت در زمره مشاوران نمرود بود. اکنون ادامه داستان زندگی حضرت ابراهیم را از زبان کارشناس محترم برنامه استاد دهشیری می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ارادت خدمت شما شنوندگان گرامی و یاران قرآنی. انشالله به خاطر دارید که داستان حضرت ابراهیم علیه السلام رو شروع کردیم. عرض کردیم ما تحت دو عنوان کلی مباحثی رو تقدیم میکنیم، یکی قبل از هجرت ابراهیم و دیگری بعد از هجرت. در آنچه که مربوط به قبل از هجرت، ابتدا آمدیم به سراغ مشخصات و خصوصیات حضرت ابراهیم و محل تولد، پدر و مادر، فرزندان و همسران و اینکه چگونه او به دنیا آمد، چگونه رشد کرد رو به عرض رساندیم. الان می‌پردازیم به اوصاف و القاب حضرت ابراهیم علیه السلام که در واقع چهارمین عنوان ماست که به عنوان مشخصه ابراهیم بیان میشه. در قرآن کریم کمتر کسی داریم که مثل حضرت ابراهیم آن گونه مورد ستایش قرار گرفته باشه. اون حضرت اوصافی داره، لقبهایی داره که ما به بیان برخی از آنها خواهیم پرداخت. حالا عنایت کنید ببینید قرآن چگونه او رو معرفی میکنه. در یه تعبیری داره که او حنیفه. در جلسه قبل عرض کردیم حنیف به کسی میگن که از بیراهه به راه میاد و ابراهیم علیه السلام از اون کسان بود که حنیف بود و همواره در حق و در مسیر حق گام برداشت. آنم حنیفاً مسلما، یعنی او کسی بود که هرگز دور باطل نگشت و همواره رو به سوی حق داشت. بنابراین او حنیفه. دوم، دارای رشد. آیه رو دقت بفرمایید. در سوره انبیا آیه 51.
ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کنا به عالمین.
ما ابراهیم رو در مسیر رشد قرار دادیم و از قبل نسبت به او آگاه بودیم، یعنی که او دارای شایستگی و فطرت سالم و هدایتگر بود. سوم، او دارای قلب سلیم بود. از جا ربه به قلب سلیم، آنگاه که با قلبی سالم به نزد پروردگارش آمد. سوره صافات آیه 84. و قلب سلیم به چه قلبی میگن؟ کمک میگیریم از عدل قرآن، از امام صادق علیه السلام. ایشان میفرمایند بنا به حدیثی که در کتاب شریف کافی هست، قلب سلیم قلبی است که وقتی به دیدار خدا میره هیچ چیز جز خدا در آن نباشه، و ابراهیم جز آن گونه افراد بود. چهار، ابراهیم رو صدیق معرفی کرده، انه کان صدیقا نبیا. صدیق به چی میگن؟ اونی که هم در رفتار و گفتار راست و درست باشه. در جایی او رو به عنوان امت قانت شناسنده، کان امتن قانتا. او امت بود. امت بود یعنی چی؟ یعنی در میان مشرکان پیشوایی بود که مثل یک امت بود یا سرچشمه امت به شمار میره، اونم امت قانت، یعنی بندهی مطیع. ابراهیم رو به عنوان مشاهده کننده ملکوت آسمان ها و زمین معرفی کرده. در سوره انعام آیه 75 آمده، و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض و لیکون من الموقنین. ما به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین و حکومت مطلقه خداوند بر آنها رو نشون دادیم تا با استفاده از این ارائه آیات به یقین برسه. ملکوت رو معنا میکنیم، یعنی درک این معنا که جهان به آفریدگار خودش متکیه. مثال میزنن، اگر شما یه لامپی رو دیدید در خیابان روشنه، در منزل یا کوچه روشنه، یه وقت هست که شما میگید این نوری که هست از این لامپه، یه وقت میگید نه از نیروگاهه. یعنی توجه به مرکز نیرو و مرکز نور اگر داشتید، اینو میگن اساسش رو دیدید، ریشه اون رو دریافتید. ملکوت هم این گونه است. وقتی میگن ملکوت آسمان ها و زمین رو به ابراهیم نشان دادیم، یعنی او دریافت که همه اختیارات در دست خداوند متعال هست. مشخصه دیگر ایشون در اوصاف و القاب که یاد میشه، او رو اواه حلیم دانستند. اواه به کسی میگن که به خاطر سنگینی مسئولیت یا مشکلات و سختی های فراوان که برای خود یا قومش پیش میاد آه بکشه، فراوان آه بکشه. و حلیم به معنی بردبار هست که برخی گفتن به معنای مهربان هم میاد. در هر حال او رو به عنوان اواه حلیم هم معرفی کردند.
الحمدلله علی کل نعمت
ابراهیم رو خلیل میگن، و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. حالا خلیل به چه معناست؟ این رو دو جور عنوان کردن. یکی گفتن خلیل از خلته، خلت معنی دوستیست، او دوست مخصوص خداست. یا از خلته، خلت معنی نیاز و احتیاج، یعنی ابراهیم همیشه در همه چیز خودش رو نیازمند به خدا میدانست. از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود خداوند از این جهت ابراهیم رو به عنوان دوست خودش انتخاب کرد که او هیچ سائلی رو محروم نکرد. هر که اومد از او تقاضایی کرد، ایشان به او پاسخ مثبت داد و از هیچ کس جز خداوند هم تقاضا و درخواستی نکرده. و در بعضی از روایات دیگر آمده که او به خاطر سجده های زیاد، غذا دادن به گرسنه ها، نماز خواندن در دل شب، تلاش و کوشش در راه اطاعت خدا، بهش خلیل لقب دادند. چون او به این مقام رسیده بود، مقام خلت، بنا به تعبیر مفسر بزرگ حضرت آیت الله جوادی آملی، هرگز دشمنان خدا را دوست نداره، همچنان که هیچگاه دوستان او را دشمن نمی دارند. وقتی میگیم او خلیله، یعنی خدا را به عنوان تنها دوست انتخاب کرده، با دشمنان خدا رابطه ای نداره و دوستان هم او را دشمن نمی دارند. از جمله القاب و صفات ایشون اسوه و الگو بودنه. قد کانت لکم اسوتون حسنه فی ابراهیم و الذین معه. ابراهیم اسوه است و مؤمنان وظیفه دارند که از این اسوه پیروی کنند، از ابراهیم الگو برداری کنند و امت اسلامی وظیفه دارند تا از مکانت و مقام ابراهیم پیروی کنند. هم داریم فتبو ملت ابراهیم حنیفا، از آیین او پیروی کنید، همانطوری که مکان او را هم جایگاه نماز و طواف خودتون باید قرار بدید و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. برخی دیگه از اوصاف اون حضرت که سری فقط نام میبریم و میگذریم عبارت است از اینکه او موقن است، اهل یقینه، عبد صالحه، یعنی بنده نیکوکار خداست، مؤمنه، محسنه، خالصه، همراه با بصیرت، برگزیده است و دارای صحیفه ها و کتب آسمانی است. او دارای برهان نیرومند و منطقی استواره، پدر امته، بنیانگذار کعبه است، پایگذار حج و سرانجام منیب، بازگشت کننده به خدا و توجه کننده به او و رویاور به خداوند. بله دوستان گرامی، ابراهیم خلیل که دارای این اوصافه، یک فضیلت منحصر به فردی هم داره و آن این که جد سه پیغمبر بزرگه، حضرت موسی، حضرت عیسی و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و مورد علاقه و محبت تمامی مردم دیندار روی زمین هم هست. او در واقع بنیانگذار توحیده که بنا به گفته برخی از بزرگان، اگر ابراهیم و زحمات طاقت فرساش نبود، امروز نه از توحید خبری بود و نه از دین اثری. بد نیست در پایان این بخش اول از عنوان کلی که داشتیم، مشخصات و خصوصیات، به مقدار عمری که ایشون داشتن اشاره بکنیم و مدفن او را هم بگیم که کجاست. مشهور این هست که حضرت ابراهیم بعد از 175 سال زندگی مبارک و پرتلاش سرانجام به دیدار خداوند شتافت و در جایی به نام هبرون که در فلسطین هست و الان بهش الخلیل میگن مدفون شده، که ما میگیم به تبعیت از قرآن و سلام علی ابراهیم.
الا ای فروزند خورشید من، بهار من و صبح امید من، دلم روشن از آتشین چهر توست، مرا گرمی از آتش مهر توست. تو افروختی شمع جان مرا، چو گل تازه کردی خزان مرا. تو افروختی شمع جان مرا، چو گل تازه کردی خزان مرا. نسیمی که آید از این بوستان، بود چون هوای دل دوستان. هوای دل بیقرار آورد، که بوی دلاویز یار آورد. بهشتم تویی و بهارم تویی، خوشان و بهارم یارم تویی. بهشتم تویی و بهارم تویی، خوشان و بهارم یارم تویی. تو افرادی
افروختی شمع جان مرا، چگون تازه کردی خزان مرا. تو افروختی شمع جان مرا، چگون تازه کردی خزان مرا.
مطلب دوم تحت عنوان بحث و گفتگوی ابراهیم با آزر هست که تقدیم حضورتون میشه. پیش از این گفتیم ابراهیم وقتی از غاری که درش متولد شد و تا سن 13 سالگی در اونجا به سر برد به منزل آزر آمد، به طور قهری تحت سرپرستی او قرار گرفت. قبلا عرض کردیم که او از نزدیکان و مشاوران فکری نمرود حاکم بابل به شمار می رفت. نمرود طبق گفته مورخان اولین کسی است که از جهل و نادانی مردم بت‌پرست که جماد رو می پرستیدند استفاده کرد، یا بهتر بگیم سوء استفاده کرد، و خود رو علاوه بر حاکم خدای آنها نیز خواند. به مردم می گفت شما چرا سنگ و چوب بی جان رو می پرستید؟ لااقل مرا بپرستید که هم زور دارم و هم زر، هم حرف میزنم و هم میتونم با شما ارتباط برقرار کنم. و مردم نادان هم خدای او رو پذیرفته بودند، هرچند هنوز دلبسته به بت‌های دستساز خودشون بودند. در صورت ابراهیم علیه السلام که با فطرت دست نخورده و خدا آگاه خودش، با توجه کردن به آسمان برافراشته و زمین پهناور و هزاران هزار نشانه محکم که در همه جای عالم گسترده است، به خالق هستی پی برده بود و خداوند نیز او را برای رسالت و پیامبری با مأموریتی بزرگ و دشوار انتخاب کرده بود. حضرت ابراهیم کار با عظمت تبلیغی خودش رو از داخل منزلی که در آن زندگی می کرد آغاز کرد. بشنوید آیه 74 از سوره انعام رو. و اذ قال ابراهیم لأبیه آزر اتتخذ اصناما آلهتن انی اراک و قومک فی ضلال مبین. به خاطر بیاورید هنگامی رو که ابراهیم به پدرش که در واقع عمویش آزر گفت آیا بت‌هایی رو معبودان خود انتخاب میکنی؟ من تو و قوم تو رو در گمراهی آشکار میبینم. دقت دارن عزیزان که روش تبلیغی همه پیامبران تقریبا یکی است، البته با مقتضیات زمان تفاوت شکلی میتونه داشته باشه، ولی به قول بزرگان تفاوت اساسی و بنیانی و ماهوی نداره. یعنی همینجوری که رسول خدا تبلیغ و انذار خودش رو از نزدیکان خود آغاز کرد و انذر عشیرتک الاقربین، ای پیامبر اول خیشاوندان خودت رو بیم بده و بترسون. ابراهیم خلیل هم تبلیغ و ترساندن رو از نزدیک ترین فرد به خود شروع کرد و آزر رو به خاطر اینکه بت پرست بود مورد شماتت و سرزنش قرار داد و گفت من تو را و قومت را در گمراهی میبینم، آن هم گمراهی آشکار، فی ضلال مبین. حالا ببینیم آزر کیه. اگه یادتون باشه در جلسه اولی که بحث حضرت ابراهیم رو شروع کردیم وعده دادیم که مقداری درباره آزر صحبت کنیم. در چند جایی از قرآن اومده که ابراهیم به پدرش آزر چنین و چنان گفت، یعنی تعبیر قرآن اینه که اذ قال ابراهیم لأبیه، یا مثلا میفرماید یا ابته، از آزر به عنوان اب یاد کرده که مفسران هم در بیان مسئله نوعاً میگن که ابراهیم به پدرش گفت و او رو به عنوان پدر گرفتند. اما برخی دیگه از محققان عقیده دارن که نه، آزر پدر صلبی ابراهیم نبود، بلکه عمو و یا جد مادری ابراهیم بوده. به خاطر اینکه سرپرستی ابراهیم رو به عهده داشته، از این جهت قرآن کریم از آزر به عنوان اب یعنی پدر یاد کرده است و این یک امر سابقه داری بوده. حالا این نمونه قرآنی عرض میکنیم که دوستان قرآنی توجه کنند. به عنوان مثال در قرآن از قول یعقوب پیغمبر در خطاب به فرزندش اومده که پس از من شما چه کسی را خواهید پرستید؟ آیه در سوره مبارکه بقره است، 133. ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهك و اله آبائك ابراهیم و اسماعیل و اسحاق اله واحد و نحن له مسلمون. آیا هنگامی که مرگ یعقوب فرا رسید شما حاضر بودید؟ در اون هنگام که به فرزندان خودش گفت پس از من چه چیزی را می پرستید؟ و فرزندان یعقوب گفتند خدای تو و خدای پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را که همون خدای یگانه است می پرستیم و ما همه تسلیم او هستیم. نکته اینجاست، فرزندان یعقوب اسماعیل را هم جزء پدران خودشون شمردند در حالی که عموی اونها بوده. چطور؟ شما می دونید که یعقوب فرزند اسحاق بوده و اسحاق هم برادر اسماعیله که پدرشون ابراهیم خلیله. بنابراین اسماعیل عموی اینهاست، عموی فرزندان یعقوبه که ازش تعبیر به اب کردند. بنابراین لفظ اب اینجور نیست که فقط به پدر صلبی گفته بشه، بلکه به عمو هم اب میگن، برخلاف لفظ والد. والد مختص پدره و نمیشه گفت مثلا به عمو هم والد. همینجور که به مادر والده گفته میشه، به پدر صلبی والد گفته میشه. حالا جای این سوال هست که یه نفر به یه چه اشکالی داره ما بگیم آذر پدر ابراهیمه، اشکال کار در کجاست؟ در جواب باید عرض کنیم حدیثی داریم از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، رسول خدا، که ایشون فرمود نقلنی الله من اصلاب الطاهرین الی ارحام الطاهرات، خداوند مرا از پشت پدران پاک به رحمهای پاکیزه انتقال داد. میتونیم با توجه به این حدیث به این نکته برسیم که هیچ یک از پدران و اجداد پیامبران مشرک نبودن، بلکه همشون، همه پدرها و مادرهای آنان تا حضرت آدم علیه السلام موحد و پاکیزه بودند. از اینا که بگذریم، نام پدر ابراهیم در تورات تارح یا تارخ آمده، نه آذر. بنابراین آذر عموی ابراهیم است نه پدر او، و نمیتونیم اساسا تصور بکنیم که ابراهیم که خودش قهرمان توحیده و میداندار مبارزه با شرک و بت‌پرستی فرزند کسی باشه که هم بت‌پرست، هم بت‌ساز و هم بت‌فروش. انشاءالله ادامه این ماجرا رو در جلسه آینده به عرضتون خواهیم رساند. تا جلسه آینده همه شما رو به خدای متعال می سپاریم.
عزیزان، سخنان حجت الاسلام دهشیری رو شنیدید. حضرت ابراهیم بعد از گذشت چند سالی از عمر مبارکش به مقام نبوت رسید و به دستور خداوند دعوت خودش را همگانی کرد. بر همین اساس تصمیم گرفت نخست عموی خودش آذر را به خدا پرستی دعوت کند. از این رو با آذر به گفتگو نشست. در این برنامه به بخش‌های از این گفتگو اشاره شد. ان شاء الله در برنامه بعد ادامه داستان را برایتان تعریف می‌کنیم. به این امید که این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه، همگی شما رو به خدای بزرگ و یگانه می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی‌آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی‌آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی‌آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی‌آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او. خوی شمع بی زبان دارد دل افسرده ام، خوی شمع بی زبان دارد دل افسرده ام. سوزد اما ناله زاری نمی آید از او، سوزد اما ناله زاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.